بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 316، دوشنبه 3 آبان 1400.
جلد 3 المیزان رو هم بدید. صفحه 72 این حدود باشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث المیزان در تفسیر سوره حمد رسیدیم به پایان تفسیر سوره حمد، که یک بحث روایی آخر داره، که این بحث روایی آخر دیگر در باب جر بود. توضیح دادیم که اساساً جر از منظر علامه طباطبایی یک نوع تطبیق با مصداقه، و باز توضیح دادیم که این تطبیق با مصداق که علامه مطرح کردن، یعنی یک حقیقتی که ما میتونیم برای مصداقی این رو تطبیق کنیم. بعد با توضیحات علامه دیدیم دو نوع جر پیدا شد، یکی جری عرضی و یکی جری طولی. جری عرضی صفحه چند اون؟ بیارید 72 رو، بعد من نگاه میکنم اینا هست همین حدود هست. بعد در مورد جر، دو نوع جری رو درست کرد، یکی جری طولی یکی جری عرضی. این رو در قرآن در اسلام بود، ما آدرس دادیم خوندیم. بعد از اون رسیدیم به خود المیزان جلد 3 صفحه 72، که دیدیم ایشون تطبیقاتی داشت، که اولین تطبیقش جری عرضی بود، بقیه تطبیقات جری طولی بود. توضیح دادیم اینا رو، گفتیم، و بعدش هم گفت ان للقرآن مراتب من المعان المراده به حسب مراتب اهلیه و مقاماتهم، که توضیح دیم قد صور الباحثون عن مقامات الایمان و الولایه من معانیه ما هو ادق من مذکر. اینا رو تا اینجا رو گفت، توضیح دادم دیگه، باز بر نگردم. حالا جناب علامه طباطبایی تو صفحه 73 جلد 3 المیزان افزون بر این دو تا روایت دیگه هم آوردند. یکی این روایت، یعنی روایت مربوط به جری میخوام، ایشون روایات فراوانی آورده که بعضیش در مورد جری نیست، من اونا رو میذارم کنار، عمده اونایی که در جلد 3 مربوط به روایت جری، این رو آوردن. و فیه ایزن انه علیه السلام فی حدیث، فیه یعنی فی تفسیر العیاشی که در بالا گفته تفسیرش، ایزن انه یعنی از امام باقر علیه السلام، چون اونجا ابو جعفر، فی حدیث قال ولو ان الایه، اگر آیه اذا نزلت فی قوم، این حدیث پیشتری داره اگر اشتباه نکنم، یا اینه یا حدیث بعدی است، من نوشتم تو خود المیزان خودم الان دیگه دقیق یادم نیست. حالا اول اینو میخونیم، ظاهرا بعدیه. ولو ان الآیه اذا نزلت فی قوم، وقتی آیه در حق یک قومی نازل شد، مثلا در مورد قوم موسی، ثم مات اولئک القوم، وقتی این قوم مردند و دیگه نیستند، ماتت الآیه، حالا که اونها مردن آیه هم میمیره، چون در مورد قوم موسی بوده، مثلا لجاجتی داشتن قوم موسی، سالهای بنی اسرائیلی میکردن قوم موسی، حالا این قوم که رفته، این آیه هم دیگه رفته. بله، ثم مات الآیه، ماتت الآیه، حالا لو اینجوری باشه که ماته و بعد ماتت الآیه، لما بقیه من القرآن شیئون، اصلا دیگه از قرآن چیزی باقی نمونه. همین بقایی که در مورد حضرت نوح گفته تمام شده، بقایی که در مورد حضرت ابراهیم گفته تمام شده، بقایی که در مورد حضرت موسی گفت همه تمام شده. خیلی از قرآن چیزی از قرآن نمونه که، ولکن القرآن یجری اولو و آخره، اولش بر آخرش جاریه. یعنی چی؟ اول القرآن که در باب موسی است، در آخر القرآن که در حق مثلا قوم نمیدان فلان هست در 2000 سال بعد او را میگیره. مادامت السماوات و الارض، مادام که آسمان و زمینه، یجری، این جری. ولی کل قومن، هر قومی، چه قومی که قوم بنی اسرائیل باشه یا هر قوم دیگه که بعدمه، لکل قومن آیتون یتلونها هم منها من خیر و شر. میگه هر قومی میتونن تلاوت کنن اون آیه رو از خیر و شر در حق خودشونه. قومی رو خداوند مدح کرده، قومی رو ذم کرده، یکی رو به خاطر سوال بنی اسرائیل، خب یه قوم دیگری هم بیاد این سوال بنی اسرائیل میکنه، درست مثل اوست دیگه، فرق نداره. این آیه در حق او جاریه، مذمت های قرآن در حق او جاریه. خب یه قومی رو خدا مدح کرده، دوره رسول الله، خدا قومی که بودن با رسول الله که اومدن اون چی به عنوان امت به اصطلاح وسط از رو یاد کرده، خب این بعدن هم ادامه داده که باز همینجور، فرقی نداره. خب این حدیث جری گفته و لطفش هم اینه، اگر اون قوم بمیرن این آیه هم که در حق اونهاست باید از بین رفته باشه، پس دیگه از قرآن چیزی نمیمونه، حالی که قرآن همیشه هست. خب قرآن همیشه هست مبناست، پس حالا که شد لکن القرآن یجری اولش بر آخرش مادامت السماوات و الارض. اینم بحث جری، یک بیان. باز حدیث دیگری است، فی المعانی، جر که بوده چرا، ولی خب مثل علامه بحث نکردن. چی؟ تفاسیر باید اصلا بنابر بحث جریش وجود داره. خب ولی این رو میبینید که آیون یه اهلشن، من میدونم خیلی از آیون من میدونم، دیدم، من درس دیدم، درس فقه دیدم، اصلا با علامه میونه این از... گفت این از باب ظاهر قرآن نیست، این از باب بطن القرآنه، این از باب جریه توضیح میدن، چون اهل بیت گفتن، اهل بیت زبون بدن، ما هیچ استفاده نکنیم که نیست، بله کم استفاده کرد، این راسته. و باعث شده حتی مثلا یک تفسیری مکرر داره این روایات جریه و انطباق رو میاره، روایات شرح آیه را از جریه و انطباق میاره، هیچ توضیح نمیده، میگه این تفسیرش همینجوری میگه، هیچ توضیح نمیده، ولی علامه واقعا آره خیلی عالی داره بهش میپردازه. خب بعد حالا بعدش ببینید آیه دیگر، فیلم آنی، روایت دیگر، فیلم آنی ان عمران ابن عیان قال سألت ابا جعفر، از امام باقر پرسیدم، ان زهر القرآن و بطن القرآن، از زهر قرآن پرسیدم و بطن قرآن، اینجا دیگه زهر و بطن عنوان داد. خب این خیلی لطف داره، یعنی همون زهر و بطنی که از رسول الله رسید فضیل یسار پرسید، این عمران هم میپرسید. فقال، حضرت داره توضیح میده زهر چیه، زهره الذين نزل فيهم القرآن و بطنه الذين عملوا باعمالهم يجري فيهم ما نزل في اولئك. خیلی عالی. زهر قرآن و بطن قرآن چیه؟ زهر اون آیاتی که در حق قوم موسی آمد، زهره الذين نزل فيهم القرآن، در حق اونها اون آیاتی که اومده در مورد اونهاست. و بطنه او کی چی میشه؟ الذین عملوا به اعماله، همون کارا رو انجام میده. خیلی لطف داره، عملوا به اعماله، الان اینجا داره اون لطفش هم میگه چرا انطباق باید داد، یعنی به سان همون عمل میکنن، همون دلیلی که اونجا وجود داره، همون ملاکی که اونجا وجود داره. فرعون علو و استکبار داشت، خود صدام هم علو و استکبار داشت، در مورد ایشون هم هست. بطنه او الذین عملوا به اعماله که یجری فیهم، یجری در اینها ما نزل فی اولاگ، اون چه که در حق اونا نازل شد در مورد اینها هم جاری است، که این جاری عنوان میدن به اینه. خب این حدیث رو هم جناب علامه آورده اینجا که در واقع این احادیث مربوط به جاری، همین احادیث رو در بیان تفسیر البیان هم آورده. در تفسیر البیان که آورده این قسمت آخر، این حدیث آخر رو شرح کرده. اول من بذارید اصلش رو بخونم از اون البیان. صفحه 178 جلد 2 البیان. اون حدیث در باب به اصطلاح فضیل یسار که پرسید زهر و بطن قرآن و بطنه زهره تنزیله و بطنه و تأویله، اون حدیث رو بعد از اون که بیان کردند و منه ما مزاشو گفته، این مجاز ضمیر برمیاده به قرآن که قرآن هم تأویل میگیره هم تنزیل. حالا بعدش اینجوری میفرماد صفحه 178، بعد از اون میفرماد و قوله یجر الشمس و القمر الی آخره، یشمل بظاهری از تنزیل و تأویل، یعنی جری قرآن هم در تأویل معنا داره. تأویلی که ایشون معنا میکنه چیه؟ یعنی حقیقت، حقایق، باطن قرآن به معنای به اصطلاح ام الکتاب. ام الکتاب داره کجا پیاده میشه؟ ام الکتاب داره کجا پیاده میشه؟ اینجوری میتونه هم در مورد اون هم تنزیل. تنزیل چیه؟ این آیاتی که الان ظاهرش داریم، تنزیل هم به اصطلاح پیاده میشه. یجری به این علل جری الذی استله علیه الاخبار فی انطباق الكلام علل مصداق، یعنی منطبق بر مصداق میشه. مثل چی؟ که انطباق قوله یا ایها الذین آمنو، صفحه الان جلد 2 صفحه 179، علی کل طائفه من المؤمنین الموجودین. این همین بیانی بوده که توی المیزان آورده، که اینجا المیزان مفصل تر اونجا خلاصه تر. فی الاثار المتاخره عن عصر تخاطب و که انطباق آیات الجهاد علی جهاد نفس، که این دوتا مثال رو اونجا داشتیم خوندیم گفتیم. الان حالا میخواد مرحله بعد و نفذاره کما فی تفسیر العیاشی عن ابی جعفر، که همین حدیث رو آورده که لو ان الايه اذا نزلت في قوم ثم مات اولئك القوم ماتت الايه ماتت الايه لما بقيه من القران من شيء. این گفته بیان و بعد فی المعانی از عمران ابن عیان همین رو آورده. این بیان عمران ابن عیان رو که آورده اینجا علامه این تعبیر میکنه، اقول و هو علیه السلام و این عدل جری بطنا، اگر جر یا بطن معنا کرد، چرا اینجا تعبیر کرده؟ زهره الذین نزل فیهم القرآن و بطنه الذین عملوا به اعماله. این بطنه چیه؟ یک نوع جریه، اما جریه تنزیلیه یا جریه تأویلیه؟ شون میگه این جریه تنزیلیه، یعنی به حسب همین آیات و ظواهر آیات. و بطنه الذین عملوا به اعماله، درست شد؟ حالا ایشون میگه به این عدل جر بطنیا، خود جری رو تطبیق کردن، تطبیق هم این تطبیق ما ارضیه، یادتون هست توضیح دادم این تطبیق ارضیه که کاری رو مثلا فرعون کرده الان بر چی دت میمون صدام، کاری رو قوم موسی کردن برای یه قوم دیگر داریم تطبیق، اینو ما میگیم تطبیق ارضی که در عرض او میاد مثلا. ایشون میگه اگرچه این رو بطن نامیده، اما چه نوع بطنیه؟ لکنه من تنزیل دون تعویل، یعنی تعویل هم برای خودش بطن داره تنزیل هم داره، اما این از تنزیل بطن تنزیلیه. بطن تنزیلی یعنی چی؟ یعنی من از ظاهر قرآن، نه از تعویل قرآن، از ظاهر قرآن و تنزیل رسیدم به یک معنای جری که اون معنای جری میشود بطن، بطن به این معنا، بطن تنزیلیه. خب این کار رو کرده، فقط عرفت کون کل منهما ذات مراتب، ذا مراتب، و باید بدانید هر یک از این تنزیل و تعویل هم مراتبی داره. یک بطن گفتی، بطن دیگر داره، بطن دیگر. این رو کجا توضیح داد؟ تو المیزان توضیح داد، چند تا مثال برایش زد و گفته. خب درست شد؟ خب اینه که خوندیم. من حالا این بحث تمام شد از ایشون. بله؟ جری تعویلی، جری به اصطلاح طولی مرز کردم. تعویل قرآن، جر تعویل قرآن عرض کردم، یعنی حقیقت قرآن. تعویلش این چی معنا میکنه؟ حقیقت قرآن، ام الکتاب. خب ام الکتاب الان در کجا داره پیاده میشه؟ میگیم در حق این داره پیاده میشه، 100 سال پیشی در حق اونا ام الکتاب. واضح است؟ ام الکتاب اون بله دیگه، اون اصلا خارج، اصلا کاری نداره. به تعبیری کسانی که به ام الکتاب میرسند با او میگن این، نه با لفظ قرآن بگن این. ایشون خب حرف جداست، اصلا احتیاج بحث ما نیست، یعنی ما الان نیاز نداریم. الان بله یک جری دیگه، به تعبیری دیگر حقیقتی در بطن القرآن هست، در ام الکتاب هست، صد مورد میتونه پیدا کنه، میگه این یکی از اوناست، اون یکی از اوناست، اون یکی از اوناست. خب اون الان تمام شد، بحث تحویلشو بذارید کنار رو باید. تنزیل اینجا مجبور شده الان با این توضیح جری عرضی را بطن حساب کند. چرا؟ چون امام اون مثالی که میزنه جری ارضیه. چرا؟ گفته الذین عملوا به اعمالهم، در حق قومی نازل شده و الذین عملوا، این جری تنزیلیه دیگه، جری طولی نیستا، واضحه؟ و اینم بطن حساب کرده، چون اونجا احتمال داشت چی معنا کنن؟ بگم ایشون منظورش همون مراحل بطونیه تو متن المیزان، گرچه المیزان مثال اولش جری چی بود؟ عرضی بود. مثال بعدی ها چی بود؟ جری طولی بود. این جری عرضی که ایشون گفته اونجا بعضی اون مراده ای که میگه گرفتار میشن، ولی من معنادم اینه، همین میتونه کمکمون بکنه. و باید قبول کنیم خود جری، حتی جری عرضی یک نوع بطن القرآنه. این خیلی مهمه، کمکمون میکنه، تصریح هم کرده. گرچه اونجا من به نظرم تو المیزان هم این کار رو گرده دیگه، چون مثال اولش جری عرضی بود، بعدش جری طولی رو مثال زد. اون جری عرضی اگر جز به بطن القرآن بشه، حالا با توضیح چرا بطن القرآنه. همین گفته دیگه، همین جا گفته. چیکار کن؟ خب حالا الذین عملوا بطنه، ایشون چون دیده فضیل یسار گفت چی؟ بطنه تعویله. و این تعویله رو چی معنا کرده بود؟ وقتی اینجوری معنا کرد، مجبورن چیکار کنن؟ این بطنه رو چیکار کنه تو این بحث به اصطلاح البیان؟ مجبور بگه این بطن تنزیلیه، نه بطن تعویلی. واضح شد؟ این تصریحشونه دیگه. اصلا ایشون خواست اینو بگه، من اون فضیل یسار رو نگاه میکنم، بطن زد به تعویل. خب بسیار، پس این بطنهوی که بحث جریه، این مال تعویل. میگه نه، این که الان مشخصه منظور تنزیله، پس باید بگیم تنزیلم بطن دارد. این کاریست که ایشون کرده، اصلا حاشیه رو به هم میزده، اصلا خواست به همین مشکل جواب بده. به تعبیر جمع این روایت با اون روایت فضیل یسار که گفته بود بطنه تعویله. و لذا بطن دو جور داریم، بطن تعویلی داریم، بطن تنزیلی داریم. بطن مربوط به ظاهر کتاب، بطن مربوط به حقیقت کتاب و مل کتاب مثلا. درد میکنه اینجوری که خب حالا آیا درسته یا نه الان بحثم نیست، بحثم اینه که علامه چی میکنه. تا اینجا درست شد؟ این بیان علامه تقریبا مشخص میکنه ایشون جری به نحوه عرضی و طولی هر دو را قبول کرده، هر دو را بطن القرآن میداند، زهر القرآن نمیداند. با این توضیح حتی جری عرضی بطن القرآن است، نه زهر القرآن. زهر القرآن نیست. زهر القرآن چیه؟ خود تنزیله. خب کی زهر القرآن انجام میده؟ تفسیر. اما جر مال کداست؟ تفسیر نیست. تفسیر، حالا من توضیح میدم تفسیر بیان ایشون منظورش چیه. ایشون میخواد بگه هر چه مربوط به زهر القرآن بشه، توضیحاتی که میگه از دلش در میاری، این میشه تفسیر. ولی اگر بطن القرآن شد، جربی نحو شد، اینا جزء بطن القرآن تفسیر نیست. با اینکه بعدها یک بیانی داره ایشون، تفسیر رو مراتب طولی رو هم تفسیر میداند، البته به شکل معنای مطابقی. دقت کنید، این غیر از اون معنای مطابقی، این قراره چی باشه؟ معنای مطابقی آیه نیست، ولی میتونه تطبیق کنید، انطباقه. بله، من عرض میکنم، حالا میخوام اینو جمعش کنیم. الان ما هم به بیان علامه رو باید بگیم خود با اون بیانی که شما میگید مراد، باید بگید اینا هم جزء مراد تفسیره. ولی ایشون الان میخواد بگه تفسیر، من با یه لفظی است، اصطلاح تفسیری که ایشون به کار میبره، یه لفظ خاصی است، معنای خاصی داره. میگه چون این تفسیری شامل جری نمیشود. ان شاء الله توضیح میدم، میرسم. تنزیل برای خودش زهر و بطن دارد، ولی و جریه، حالا بعدم میگم، جر تفسیر نیست، ولی ما یک نوع تفسیر بطنی داریم که تفسیر هست. علامه داوودی اینو قائل، تفسیر داریم که زهر القرآن رو میگیره، بطونش هم میگیره، معنای مطابقی اونها همه تفسیر است، اونها رو اصلا دست نزن. ولی اینها رو چیکار کنید؟ به عنوان بطن القرآن غیر از تنزیل در نظر بگیرید. کدوم؟
یعنی وقتی که جر نیست،
بد نگهر نیست. من اینا رو قبلا توضیح دادم در بحث علامه طباطبایی که لفظ بحث شده بر روح معنا، اونجا داشتیم میگفتیم، اونو گفتیم که سطوحی داره. مثال هایی که علامه زد رو هم آوردیم، چند تا از بحث هایشون رو گفتیم. چی؟ بطن یکیش اینه، بله، اون یکی دیگه است، اون حسابش شده است. ولی خیلی با هم غریب الافقان بحث نداریم ما، بحث اینه که اصلا کار علمی اینه، هرچی غریب الافقان باید هم جدا کنیم ببینیم چی میگن ایشون. تا اینجا درست شد؟ این الان داشته باشی. من یه متن دیگر هم باید بخونم. بله، خب من یه چجوری بیارم بالا. بله یه لحظه یه دستم رو برداشتم این رفت، ببخشید. خب کافیه؟ بله؟ اون آیه ای که از کردم ظاهرن این دومیه، همران ابن اعین قبلش این آیه رو داره، این چی رو داره که سلس قرآن در حق ماست. اولیه خب اول من این کتاب نوشتم نیاوردم کتاب، الان گرفتار شدم. اون حدیث اولی که گفته لو ان الآیه اذا نزلت فی قوم، همینجا حالا اونجا قبلش میگه سلسش در حق ماست، سلسش در حق دشمنان ما، و سلسی هم در چیه؟ مثل و سنته. بعد سلس قرآن در حق ما چرا؟ توضیح حضرت اینه که اگر شخص بمیره، یعنی قوم بمیره، پس کل آیه هم مرده و پس در واقع قرآن چیزی نمونده. نه، اتفاقا مونده. لذا هر چه در حق موسی گفته میشه در حق ما، حق هر چه در حق حضرت ابراهیم گفته در حق ماست. اینجوری میخواد معنا کنه این حدیث. اینجوری. خب این تمام شد. حالا یه بیانی هم داره ایشون که من صفحهشو باید پیدا کنم، الان خدمت تو عرض میکنم. کتاب یه روز نیاوردیم، نیاز زیاده بهش داریم و نمیتونیم جمع جورش کنیم. بله، یه توضیح هم ایشون در مورد جر داره، این توضیح هم باید خونده بشه. بله، العاشر صفحه 67 جلد 3 المیزان. من میخوام هرچی متن هست ازشون خونده باشیم، جلد 3 المیزان. بعد از اینکه یک بحثی کرده که محکم و متشابه و سه قول است و قول چهارم خودش گفته و به یه نتیجه رسیده و نتایجی گرفته، در اون نتیجه یکی از نتیجه ها العاشر، تو عاشر مسئله جریو داره توضیح میده. محتوای جری که توی جلد یک داشتیم بحث کردیم، همین از المیزان آخر سوره هم که داشت بحث میکرد، اینجا آورده ان العاشر ان للقرآن اتساعا من حیث و انطباقی علی المصادیق، در عینی که اتساعی به لحاظ طولی دارد، که یادتون باشه اون رابطه طولی را که روح معنا چند مرحله میتونه داشته، اون رو قبلا توضیح میده، میگه اینا همه معنای مطابقی آیه است. اون میگه افزون بر اون بخواد جریو مطرح کنه، جریو میخواد قبول کنه به شکل دیگر، نه به شکل اون روح طولی معنا که میره بالا به اون نفع نیست، چون اینجا یک نوع انطباق مطرحه. ان للقرآن اتساعا من حیث و انطباقی علی المصادیق و بیان و حالا، یعنی انطباق بر مصادیق مطرحه، یک نوع وسعت داره که قرآن در عینی که در باب حضرت موسی است در مورد دیگران هم قابل انطباقه، در مورد فرعون، در مورد دیگران قابل انطباق. اینجوری ان للقرآن اتساعا من حیث و انطباقی علی المصادیق و بیان و حالها فالآیه منه لا یختص به مورد نزولها، پس آیه به حسب مورد نزولش نباید اختصاص بدیم، باید بگیم چی؟ شامل موارد دیگر هم میشه. بل یجری فی کل مورد یتعد و معل مورد نزول، مثل مورد نزول هم، درست مثل مورد نزول متحد با مورد نزول هست، حالات مخصوصه او در اونها هم جاری میشه. بعد این تبیین کل امثال التی لا تختص به موارد حل اول، این نکته خیلی به نظرم باز لطف داره. ببینید این امثالی که ایشون میگه چی منظور چیه؟ مثلا ببینید میگیم هر که بامش بیش برفش بیشتر، شما از این چی میفهمید؟ فقط صحبت یه شخصی که زیاد خونه داره و بامش بیشتر است برفش بیشتره، یا میگید آقا کسی هم که دم و دستگاهشو زیاد کنه تو کار تجارت هم هر که بامش بیش برفش بیشتر، چجوری معنا اصلا مسئله شما چجوری معنا میکنه؟ مثل چجوریه؟ مثل تو خود همون محتوای اول خود نمیسته، دیگر موارد رو هم میگیره. اصلا در ذات مثل اینجوری خوابیده، یعنی ذات مثل ما تا میگیم اصلا احساس نمیکنیم باش داریم، میگیم آقا مثلا بهش میگیم یه نفر هست خیلی سرش شلوغ کرده، گرفتار شده، انواع مشکلات رو داره، میگیم ما هر کی باهاش بیش برفش میشه، ایشون میگه من اصلا خونه ندارم که. میگیم بابا تو این کارهایی که جمعه، اصلا خود اونم میفهمه ما هم میفهمیم. چرا؟ چون مثل خاصیتش اینه، ضرب المثل قراره محتوایی رو اشاره کنه با یک قالب و سیاقی که این قالب و سیاق اصلا عکس نشد، در عینی که از یک جا عکس شده. چرا؟ خیلی میتونه کمک بکنه معنا رو، ولی اصلا عکس نشده. ایشون اینجا تعبیر میکنه مثل امثالی که لا تختص به موارد هل اول، معمولا مثلا هم به حسب مورد اولشون مثل شدن دیگه، انواع مثل هایی که بدید اومده. برید نگاه کنید این کتاب هایی که در موردش نوشتم، مثلا ده خدا نوشته در مورد امثال، مثلا میگه این چجوری پدید اومده. من دیدم بعضی از کتاب ها توضیح میده اول بار اینجوری شد، این یکی اینجوری گفت، از این بعد دیگه مونده این شده به عنوان مثل، و حالا که اون مورد اول اصلا دست نمیزنن، اون اولی که گفته شده اصلا دست نمیزنن. مثل همین هر که با همش بیش بیشتر که میگن قاعده کلیه، و از این موقع اصلا اسم شخصه، ولی اسم شخص رو میگیم تو مثل، ولی در این حال ما میدونیم منظور شخص نیست اصلا. بل تتعداها الى ما یناسبها، این تعبیری کرده یک لطفی داره. اگر این رو خیلی جدی بگیریم و اگر بخوایم واقعا هم بگیم قرآن اصلا اینگونه خاص حرف بزنه، از اول تا اینو میگم تو بفهم بقیه جاها را، من بقیه جاها مد نظرم، من خدا وقتی دارم میگم این قرآن رو نازل میکنم، درست فرعون من تو فرعونی تا روز قیامت رو دیدم و دارم میگم، ببینید اینجوری اصلا معنا میشه، یعنی مراد توش عکس شده و همچه تعبیری هم ایشون کرده. خب و هذا المعنا هو المسمى بجري القرآن وقد مر بعض الكلام فیه فی اوائل الکتاب، یعنی همین جلد یک بود که ما خوندیم و گفتیم و عرض کردیم. خب این بیان ایشون در اینجا. یه بیان دیگه هم داره، من اونم بخونم خدمتتون، در کتاب شیعه در اسلام. کتاب شیعه در اسلام، این مثالی که ما تو المیزان داشتیم در مورد جری خوندیم، یه مثال دیگه هم داره، یه مثال دیگه هم افزون گفته، بعد یه تحلیلی کرده. به نظرم باز این تحلیل هم جدی بگیریم که الله میخواد چی بگه در مورد جری. صفحه 80 شیعه در اسلام طبع جدید، ایشون این مثال داره. این مثال رو ما توی چیز خوندیم دیگه، توی قرآن در اسلام خوندیم. وقتی که از راه وحی آسمانی میشنوند که خدای تعالی از پرستش بت‌ها نهی میکند و ظاهر آن مثلا نهی از سرفرود آوردن در برابر بت است و به حسب تحلیل از این نهی میفهمند که غیر از خدا را نباید اطاعت کرد. تحلیل من توضیح دادم، یعنی به عمق رفتن به اون توضیح شد، باطن قرآن رفتن، زیرا حقیقت اطاعت همان بندگی و سرفرود آوردن است و از آن بالاتر میفهمند، خب این گفته بت نپرست، از آن بالاتر میفهمند که از غیر خدا نباید بیم و امید داشت و از آن بالاتر میفهمند که به خواسته های نفس نباید تسلیم شد و از آن بالاتر میفهمند که نباید به غیر خدا توجه نمود. این رو توی قرآن در اسلام داشتیم، این مثال. مثال بعدی، و همچنین وقتی که از زبان قرآن میشنوند که به نماز امر میکند و ظاهر آن به جا آوردن عبادت مخصوص است، به حسب باطن از آن میفهمند که باید با دل و جان کرنش به نیایش خدا را کرد و از آن بالاتر میفهمند که باید در برابر حق خود را هیچ شمرد و فراموش کرد و تنها به یاد خدا پرداخت. ببینید سه مرحله معنا کرد. بعد دوباره چی میگه؟ چنان که پیداست معانی باطنی که در دو مثال بالایی، اینایی که گفتیم همه از باب انطباق بود، اما انطباق طولی، چنان که پیداست معانی باطنی که در دو مثال بالایی یادآوری شد، مدلول لفظی امر و نهی نام برده نیست. مدلول لفظی، یادتون باشه مسئله تفسیر گره میخوره با مدلول لفظی، با توضیحشون، ولی درک آنها، خب شما یه مدلول لفظی، ولی درک آنها برای کسی که به تفکر وسیع‌تری پرداخته، جهانبینی را به خودبینی ترجیح میده، بله جهانبینی را به خودبینی ترجیح میدهد، اجتناب ناپذیر میباشد. یعنی اصلا وقتی تا اینو میبینه میره به سمت بعدی، اجتناب ناپذیره، معنا، کسی اهلش باشه، کسی اهل به تعبیر ایشون از این سطح در اومده باشه به خدا رسیده، مجبور اینا رو اینجوری بکنه. میگه مدلول لفظی نیست، هم توضیح دادم اینا رو، توضیحی که بود الان خوندیم دیگه. من این رو برای چی خوندم این قسمت آخر؟ اون تحلیل، اونی که شیوهش تحلیله، همون بحث بتون و همون توضیح ملاکی که در اونجا هست چی کشون نمیشون، اون توضیح که واقعا ما الان قرآن میخونیم هیچ وقت احساس خود دارم در اون رو صحبت دارم من چرا بسیدم. ما کتاب تاریخ میخونیم، کتاب تاریخ میگیم، تاریخ که میخونی آقا ناصرالدین شاه این گونه کرد تمام، اصلا نمیخوام بگیم پس این در فلان سال یکی دیگه آمد مثل نا. اینا اصلا منظورمون نیست. چرا تاریخ فقط میخواد چیکار کنه؟ وقایع رو بگه. قرآن رو ما اینجوری میخونیم به سان یک تاریخ فقط، یا میخواد به ما درس به دست بر قضا خود قرآن میگه؟ حالا بله ما گاهی میگیم درس از تاریخ میگیریم، از آن شد از تاریخ درس میگیریم، میگیم تاریخ خود نمیگوید ولی میشود درس گرفت. ما ولی ما در مورد قرآن میخوام چی بگیم؟ از خود قرآن به دست میآید، یعنی مراد خداست. این دقت کنید، این اجتناب ناپذیر. اون تحلیلی که ایشون گفت، این مثالات ملاکاتی که ایشون تعبیر کرد، مثالات مثال مثالن، اون توضیحی که در باب ملاکات داد، تعبیر ادبیات تحلیلی کرد، اینایی که من توضیح دادم اینا دیگه بازی بر نمیگرد، اینا همه نشون میده علامه طباطبایی میخواد بگه چه بخوای چه نخوای تو قرآن، قرآن یک کتاب هدن للعالمینه، تمام همیشگی هست، این چاره ای جز این نیست. یعنی تو میخونی به سان تاریخ نگاه نمیکنی که فقط تاریخ میخونم، برای من حرف داره، اصلا میخواد به من حرف بزنه، به من میخواد بگه اینجوریه، به انسان ها میخواد بگه، به جوامع میخواد بگه. ببینید این که عرض میکنم، این سبک اگر میگید میشه معنای مراد، و ایشون هم اشاره کرد معنای مراد رو، چند جا هم گفته معنای مراد، عنوان مراد هم داده. خب حالا که شد جر برای ما مشخص شد ایشون چیکار کرد، لطفشو گفتم، اصل حرفشو گفتم، اصلش مسئله انطباقه، چه انطباق طولی باشه چه انطباق عرضی، هویت هر دو هم شد بطن با توضیح علامه بطن، ولی مدلول لفظی این نیست، مدلول لفظی این نیست، دقت کن، مدلول لفظی این نیست، مدلول لفظی در مورد فرعون داره میگه، اصلا چه ربطی به صدام داره؟ ولی نه، در مورد صدام هست، مدلول لفظی این نیست، اما مقصود قرآن هست، مراد قرآن هست. و السلام علیکم و رحمت الله برکاته. تقریبا ما جر اون چی که از علامه بود اینو خوندیم، فقط مونده توضیحاتشون، میگه جر غیر از تفسیر است، اونها رو بخونیم بعد ببینیم تفسیر چیه. خب الان دیگه مخونیم همین دیگه، من زمینه رو گذاشتم که بحث بعدی رو شروع کنیم، حالا توضیح میدم آره توضیح میدم، اینا رو توضیح میدم، میرسیم میگیم دیگه همین. بله بله، و همیشه هم هست اصلا به طبیعی. من حالا توضیح میدم، بنده معتقدم یه تحلیل فنی داره این علامه طباطبایی، تحلیل فنی رو به این شکل در آورد، همون ملاکات هستن، اهل بیت گفتن عملو به اعمالهم، خیلی عالیه. اینا بعد باعث میشه ما یه تحلیل فنی از اینکه جد چیه توضیح میدم، از بیان مختلف. بله بله، تمام اون چیزهایی که شما در قرآن میبینید در اونجا نمیسته، حتی علامه طباطبایی تعویل طولی رو توضیح داد، یعنی حتی چیزهایی که معمولا بحث جنگ ظاهری میکنه، جنگ درونی نمیدونم در مورد دیگری اصلا میبینید، در مورد دیگری که اصلا قابل تطبیق نیست برای تطبیق میکنید. منافق چرا ربطی به مؤمن آل الال داره؟ ولی مؤمن آل الال از منافق هم حرف میفهم در باب منافق،
برای هر مرد
حتی اینا توضیح داد علامه، اینا که به عنوان جریه طولی بود. در مقام تنظیم، یعنی مربوط به تنظیم، در باره
هستن که تنظیم قائل نیست.
نه نه این بحث ما در مورد اینجا، نه 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 من همونجا گفتم، نه نه از که در اونجا من یادم یکی سوال کرد، من همونجا تصویر کردم، من یادم گفتم خواستم بیان علامت از این جنگ مخصوص تنزیل است، مخصوص تعبیر نیست، اینایی که دارم توضیح میدم
توی صفحه 72
اونجی که در زیل فوزیل یسار داشت توضیح میداد،
اونا مربوط به و حالا که علامه قائله که هم تعویل هم تنزیل هر دو برخواد جر داره، اما جر یه تعویلی هم محل بحث ما
خب تعبیر شما مراتب برای تعبیر در نظر میگیرید یه جریش به چه معنی؟ خب یه مراتب حقیقت این کف آنماده کشیده بشه الان اسمش میخوای بذارید جر؟
شما یه وقت است حالا فرض کنید شما رسیدید به ام الکتاب، خوبه؟ اصلا هم از آیه الان نمیخواید استفاده بکنید، از ظاهر آیه و آیه شواهد دارین هم نمیخواید، خوبه؟ بر اساس او میتونی بگی این مورد همونی است که توی ام الکتابه؟
یعنی
یه دوره
تطبیق میدونی؟ خب شد علم اهل بیت همینجوری
تطبیق؟ بله از این دست خیلی داره اصلا علم اهل بیت به خاطر اون ام الکتابه که راحت به همه چی بسته
اصلا تو این نتیجه عاشر که شما فرمودی این ملاکان رو نه فرموده که
چی؟
تو نتیجه که متحد باشه با ملاکان یعنی چی هست که گفتی هم نتیجه عاشر
نیته من ملاکان ملاکان یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح علو و استکبار در فرعون بود، این ملاک در صدام هست
همون که صفات هست که
ملاک هرچه باشه
تعبیل
آیه رجبی مال شما سام
جری ارضی در تعبیل معنی داره؟ جری ارضی در تعبیل معنی داره؟
جری تعبیل آره
ارضی شجوره؟
آره خیلی راه
همون تعبیر ارضی که
قائل هستی اولش قبول کردی تو اولش قبول
ارضی که فرق داره
اصلا من ارضی اصلا نخواستم من فقط قرار بود اون بتون رو توضیح بدم که علامه گفت بتونی دارد
پس ما هم تو تنزیل هم تو تعبیر جری ارضی داریم جری کلیه
ارضی اصلا الان علامه که نگفت اصلا اینجوری نگفت من خواستم بگم جری داریم بیان طولیشو گفتیم ارضی گفتم به لحاظ بحث تنزیل در مورد ایشون باید بگیم اونی که به اون پول کتاب رسید همش داره جر میکنه
خب میشه تعبیل عرضی چی میشه تعبیل طولی دیگه این طولی میشه دیگه
اصلا طولیش غیر را طولی هم میدون چیه یعنی این یک مورد اگر به عمق نه اونجا گفت اون یکی که اونجا هست توی بحث نفس هم همینجوره تو خارج هم اینجوریه تو نفس هم
همینجوره
تو تعبیل چی میشه جر کسی که به عمق این مطلبی که توی اون کتابه تطبیق میکنه بر فرعون خوبه؟
خوب یعنی چیش میگه؟ اسم چیز جری ارضیت
بود؟ نه این الان جری اینجورش بسه بر نفس اماری این شخص هم تطبیق میکنه ولی اینکه هنوز بحث فرعون نیست خوبه؟
نه
این هم خوبه؟ قبوله؟ این شد طول میگه اینی که اینجا الان گفتم اون تطبیق کردم بر فرعون همون یکی بر صدام هم تطبیق میکنه
این
عرض
فرق نمیکنه چیز فرقی نمیکنه یعنی همون تنزیل تعبیر فرق نمیکنه جستش یه حقیقته اون یه حقیقتی تو
از حقیقت میگیره این از لفظ میگیره از تنزیل و ظاهر لفظ
اینم خوب بدون پشتوانه
نیستش
که اینم که همونه
دیگه نه کسی که از من الان وصله به امور کتاب نیستم ولی میخوام از آیه استفاده
ما میتونیم تعبیر از
بیان ایشون
حاجا ولی انصافا روایت تعبیر به معنی تعبیر تو آیه به کار نمیبره
نه اصلا خود آیه هم به این معنی نیست که
شما آیه هم نداری من
توضیح دادم اون تو ابتقاء تعبیله که توضیح میده ابتقاء تعبیر تو قرآن اومده دیگه ابتقاء تعبیر تو قرآن نیومده همون جا همون آیه بود
علامه همون اونا رو میاره یه جوری انصافا
و جالبه اهل بیت همون رو یه جوری منظورشون مجبور شد بگه منظور از تعبیر تو بیان اهل بیت اومده که ناظر به آیه است منظورش مراد معنای مراد نه منظور حقیقت خودشون گفته نمیدونم چرا به نظر ابتقاء تعبیر ظاهرش اتفاقا حتی معنای مراد رو معنا رو میگیره یعنی از طریق معنا و لفظ
خب یعنی شما میگه اعم از حقیقت معنا
آره تعویل خب
حقیقت رو قبول
نمیدونم تعویل دارد به سطوح
کجا تو بحث عرفا از این ثابت اینا چی میگن یه قابلیت علمی میگیرن آره. مثلا مثل اون کاری که
معنایی
یا
ولی زبان میگیرن مظاهر اسما
نه چون
مظاهر اسما شنیدی؟
مظاهر اسما
یعنی چی؟
او زبات میشه
یعنی چی؟
این میشه همون زبات دیگه
نه خیلی نه یعنی چی؟ یعنی اسم اصل است و برآمده از اوست
درست
این یعنی چی؟
این برآمده یعنی چی؟
یعنی چی؟
یعنی علمی داره
یعنی همون تعبیری که ما میکنیم اینجا میگیم اسماء خارجی
اعیان خارجی رو در پی دارن.
این میشه مثل ماهیت متحققه از آجاب
اون درست مثل چی؟ مثل چی میشه؟ مثل به اصطلاح چیز اسمش یادم رفت.
علم ارتساب
بحث اصالت وجود چجوریه؟ اصل و فرع
افاده
میشه به زواد میافته
نه نه
بس من ماهیات دیگه ماهیات
اینجا اسماء کونی و اعیان برآمده از اون اعیان تابع او هستن یا نه؟ اعیان حقیقت استقلالی داره؟
نه
حالا گروه بالا
به سمت زوات زوات میره
دیگه ما که زوات امکان نداره
نه زوات
هویت معنایی پس
نداره نه اصلا من که نمیگم من میگم حضرت آیت الله آبدی خواست اینو معنایش دقیقاً گفت منظورم معناست یعنی اگر بخوام عیانی هم درست کنم بذار معنا سنخش معناست چون علم وصولیه خوب شد این تمام اندر اردم اینه اینجا اینجوریه حالا برید بالا اونجا چیه؟ اسماء الهی و عیان به تبع
عیان سالت برآمده
یعنی چی؟ یعنی اصالت با کیه؟ اسماء و اصالت وجود درست شد یعنی اصلا به هم نخواد تا اینجا درسته؟ تا این رو میگید فهم حضرت حق چیه به اینها؟ یه بحث فهم داره به طبیعی حالا که اینا تبعه تبعه حضرت حق به تبع فهم اسما فهمه؟ عیان این فهمش رو بودیم
بنده بگم خود اونم لوازم داره
مثلا اینجایی نگفتن عرفا نمیگه اصلا عرفا فقط همین رو گفتن گفتن اسما و اعیان تابعه اسما این کسی قبول میکنه یعنی موتن تقرری برا
نداره
یعنی ذوات مستقل نیست ذوات برانی چه مع حق جدای حق نیست اصلا از حق بدان
اگه بحث هست که من تطبیق میدم به علم ارتسامی مشا
من دارم همین میگم آیون مثل اون نبی اومد بگه گفت هست اما دو فرق داره توضیح داد نگاه کنید توی همین تمهیدم اومده من الان اینه علم ارتسامی رو ازش استفاده کرده چیزیه ولی هویه اگه علم ارتسامی حق با آقای از تایت داویدیه
معنایش
چرا چون علم حصولی کرده ببین حرف قشنگ میزنه اگه میخواید اینو نگید جوجش کنید چجور باید تر کنه باید به تو بستر اینکه بگید حضرت حق به اسما خود سپس اسما سپس اعیان برآمده از اسما ببینید اینجوری اینو تا بگید یعنی به خود نگاه کرد اسما و اعیان را یافت حالا این علم رو چیکار کنید علم شهودی شهودی بخونید باشه اما علم حصولی کنی باید سر از معنا تر و اینجا هم که زوات میگه زوات برآمده است زوات استقلالی نیست ولی بعضی میخوام بگم چی میگه زوات استقلالی یعنی خودش قبل از اینکه حق باشه اینا بودن
افلاطون
میگه نه افلاطون میگه این رو معمولا خیلی‌ها دارن این کارو میکنن این بیشتر به خاطر اینه که میخوان بگن آقا فی حد ذات خود اختزاء ولی منم قائلم فی حد ذات اختزاء اما اختزاءات چون خود حضرت حقیقت الحقائق همه حقیقت ها از خود او برآمده همه حقایقی که میبینیم حقایق ماهوی برآمده از حقیقت حقیقت الحق همه اینا رو داره خود را دید همه را دید نه یعنی چیز دیگه و انتشای من الحقیشو بعد نمیذاریم همه چیز میگن این خیلی مرزم و این نفس الامر درست این نفس الامر رو قبول دار نفس الامر حقیقی هم داره درست ولی اگه اون کار کردی استقلالی پیش از حق مای حق برای حق حال من پیش رو حالا میگیم آقا میگه نه اصلا معنا نداره قدسا مای حق برای حق نه از حق خیلی فرق خوزارت هم بزنی دار مثلا اون یعنی اصلا تو وجود قائل نیست گرچه بعدا ازش میپرسیم میگه حتی وجودم هست
اینی که علامه جا تو نهایه میگه اعیان ثابته با اثار تو وجود نمیسازه یعنی کنه یه طرح یا زواتی اینجوری در ذهنشه اینجوری که
اون اونجا یه تقریبی داره
از اعیان
از اعیان از اعیان اصلا ماهیت اون تقریب
هست اون ظهور حتی میگه
بلی بعدا تو نهایه نگاه کنید من هیچ وقت اون رو زیاد جدی نکردم به چشم دیگه بودم چون میدونی اصلا میره بیارم همه یه میبینی چیش تقریب غلطه
از تقریب تو محاکمات هست؟
یه دوسته جایی تقریبه خیلی غلیظ من حیصول ادراک ما باید داره اینا خوب نیست
باش آجا اون بشه
که اصلا اینکه یه حالا گذاشته نه ولی ما اتفاقا تقریبانه تو این کتاب اصول واقعی نگاه کنیم چون باید اعیان ثابته برای اسما
بعضی میگن تر اصلی علامه همونه یعنی همون محاکمات و ایناست که ادراک غلیظش میکنن
نه بعد تو اینجا این کار کرده
بخن آجا ادراک غلیظ بکنه چرا با
6 سال به آخر عمرش
چه چیزی با اثرات وجود پیدا میکنه مشکل اتفاق راحت تر میشه چه مشکلی با اصالت وجود پیدا میکنه؟
نتیجه چی میشه؟ اصلا ماهیت نداری هیچی کوف
خب نداشته باشیم خب اصلا وجود اصیل
اصلا ایان صادقه نداری اصلا اینکه آقایون عرفا گفتن حضرت حق هم به اسما هم به اعیان اعیان نداریم
اعیان نداریم
نداریم نتیجه ندیگه نتیجه چی میشه نفی اعیان ثابته کرد نه اصالت وجود رو هم نزد کرد اصالت وجود قبول کرد آیونی قائل به اصالت وجودن و اعیان رو بخون قبول کنن این تقریر اصلا با اصالت
این که با خود حرف علامه تو اول نهایم جور در نمیاد
هم دارم میگم من دارم
میگم ماهیتی که اونجاست
عرض کردم بهشون تو توضیحی که از 6 سال آخر اومده این سب توزیع یعنی یه حظ نفس الابری پیدا
اون آخر نهایی است چی تو
اونجا آخر نهایی است به اول شروع در نمیاد
که یکی از درش با عین ثابت آخر نهایی است
دیگه نه اون رو که گفته
این جدی نیست
یکی از گرفتاری های اینه الله من قبول نکرده در جاش تو اونجا اونجا توی چی نگاه کنید
محاکمه
قبول نکرده این گرفتاری
یعنی تناقض دستگاه اینجا
استش فرمیاد این که هویت ماهیت و هویت شعوری ما بعد داشت
ادراکی
ادراکی بود